فصل پنجم، من شوهرم متونم.
من شوهرم به یک کارا، اما بقیه هم شوهرم به صدا میکنن. بچه که بود مادرش به سختی یادش داد که به هم بگه شوهرمه، و به این ترتیب اولین شوهرمه رو از زبان اون شنیدم. بعد دیگه همه به هم گفتن شوهرمه. رفت و آمد کارا به خونه ما از 30 سال پیش شروع شد، درست از زمانی که اون خونه رو خریدیم. همون خونه ای رو میگم که پشت کاخ آکسارای تو اون کوچه تاریک و نمدار زیر سایه درختای بلند کاج و بلوط بود. الان دیگه اونجا نمیشینیم. فصلای بهار که همراه محمود پاشا باید میرفتم سفر، از اینکه کارا و مادرش پیش زنم میموندن خوشحال بودم. زنم با مادرش مثل دوتا خواهر بودن. خدا هر دوتاشونو بیامرزه. عصرای زمستون که برمیگشتم خونه، همیشه کنار هم نشسته بودن و درد دل میکردم. پدرش که آدم بدخلق و عبوسی بود، توی مکتب خونه به بچه‌ها خوندن و نوشتن یاد میداد. معتاد بود و مشروب هم زیاد میخورد. اون موقع کارا 6 سالش بود و از من هم خیلی میترسید. حالا دیگه برا خودش مردی شده بود با تجربه و متین و با وقار. از داشتن یه همچین فامیلی واقعا خوشحال بودم. دستم رو بوسید و خیلی مؤدبانه و سنگین نشست جلوم. برام از مغولستان یه هدیه آورده بود. یه ظرف مرکب برنجی که میگفت برا مرکب سرخ بهتره. رفتار و گفتار محترمانش علاوه بر اینکه بلوغ و پختگی اون رو نشون میداد، یه جورایی به من هم یادآوری میکرد که درست حسابی پیر شدم و نصف این محبت ها به خاطر سنم نخودم. باباشو یکی دو بار بیشتر ندیده بودم، اما شبیهش بود. قد بلند و خوش قیافه. یکم هم عصبی بود، ولی خب بهش میومد یه جورایی. وقتی حرف میزدم همه ی حواسش به من بود. خیلی با متانت به نشانه تصدیق سرشو بالا و پایین میکرد و میگفت بله شما درست میفرمایین. این کاراش تظاهر نبود، واقعا به هم احترام میذاشت. تو این سن و سال تشخیص این مسئله کار آسونیه. بچه که بود با وضعیتی که باباش داشت، اون و مادرش بیشتر وقتا خونه ما بودن. از وقتی هم که علاقهش رو به کتاب کشف کردم، من هم ازش خوشم اومد و از اون به بعد یه جورایی شاگردم هم بود. بهش یاد دادم که نقاشای شیراز چجوری با بالا کشیدن خط افق سبک شیراز رو درست کردن. یاد دادم که همون مجنونی رو که همه نقاشا با سر و وضع پریشون تو بیابونا نشون میدن، چجوری بهزاد به وقت غذا پختن و آتیش درست کردن، یا حتی وقتی که خیلی معمولی کنار چادرها راه میره اما با همون عشق و جنون نشون میده. بهش نشون دادم که اون نقاشایی که خسرو رو در حالی کشیدن که داره شیرین و که لخت و پتی توی رودخونه زیر نور ماه شنا میکنه دید میزنه، کتاب نظامی رو نخوندن اصلا. بهش گفتم که بیشتر این نقاشا عشقشون پولیه که از سفارش دهنده ها میگیرن و نه خود نقاشی. از اینکه کارا به قدری بزرگ شده بود که از عالم نقش و هنر تعریف شخصی خودشو داشت خوشحال بودم. اگه نمیخوای عشقت به نقاشی یا کلن هنر رو از دست بدی، هیچ وقت به عنوان یه شغل بهش نگاه نکن. و هر چقدر هم که توی این کار علاقه و استعداد داشته باشی، جای دیگه ای دنبال پول و قدرت باش تا هیچ وقت مجبور نشی به خاطر پول از هنرت مایه بذاری. میگه زمانی که تو شهر تبریز برای پاشاهای عثمانی مقیم اونجا کتاب در می آورده، اغلب خطاطا و نقاشایی که تو کارشون خیلی هم ماهر بودن، از بیپولی و فقر تو وضعیت فلاکتباری به سر می بردن. علاوه بر تبریز، خیلی از استادای مشهد و حلب هم از بیپولی کار رو کتاب و ول کرد و رو آوردن به کشیدن تک صفحه ها که هیچ ارزش و هنری نداره و در عوض دستمزدش بیشتره. و موضوع اغلبشون که غالباً هم به سفارش جهانگردای فرنگی کشیده میشه، زنهای لخت و برهنه است. بیشتر نقاشای تبریز و قزوین رفتن هندوستان. از قرار معلوم اکبرشاه به نقاشایی که روی کتاب جدیدش کار میکنن پول خوبی میده. و دیگه تو دربار صفوی هیچ نقاشی نمونده و وضع به جایی رسیده که صفحات نقاشی کتابی رو که پادشاه تو مراسم جشن صلح به شاه عباس هدیه کرده بود کندن و گذاشتن تو کتاب جدیدی که همین تازگی ها تو تبریز کتابت شده. لای این حرف های ناراحت کننده چیزهای خندداری هم می گفت گاهن که البته بیشترش به هنر هیچ ربطی نداشت. مثلا می گفت که پادشاه ازبک ها سه روز بعد از عقد پیمان صلح با صفوی ها تازه متوجه شده که شاهزاده خانمی که به نیت تثبیت صلح و دوستی از طرف دربار صفوی باهاش ازدواج کرده یه عقب مونده ذهنیه و جنگ رو از سر گرفته. به چشاش که نگاه می کردم معلوم بود که بعد این همه سال هنوز با این مسئله کنار نیومده. مثل بیشتر مردای جوونی که به خونه ما رفت آمد داشتن یا حتی از دور فقط از وجودش خبر داشتن کارا هم عاشق تنها دخترم شکوره شده بود. از اونجایی که دخترم اونقدر خوشگل بود که حتی بعضیا ندیده عاشقش می شدن با این قضیه اساساً مشکلی نداشتم. اما در مورد کارا که تو خونه ما بزرگ شده بود و اهل خونه دوستش داشتن و همیشه این فرصت رو داشت که شکوره رو ببینه مسئله یکم فرق می کرد. همونطور که انتظارشو داشتم کارا نتونست این عشقو پیش خودش نگه داره و با گفتنش به شکوره اشتباه بزرگی مرتکب شد و به خاطر همین اشتباه از رفت آمد به خونه ما محروم شد. سه سال بعد از اینکه کارا استانبولو ترک کرد دخترم با یه نظامی ازدواج کرد. نظامیه که یکم سر به هوا بود، بچه دومش که به دنیا اومد رفت سفر و دیگه هیچ وقت بر نگشت و الان 4 ساله که هیچ خبری ازش نیست که نیست. از اونجایی که اینجور خبرها تو استانبول سریع پخش میشه از تو چشاش میشد خون که از همه اینا خبر داره و همون لحظه که جلوم نشسته بود و مثلا داشت به کتاب الروح که جلوش رو رحل بود نگاه میکرد مطمئن بودم که زیر چشمی داره بچه هایی رو که تو حیات بازی میکنن میپاد. بچه های شکوره رو میگم، آخه 2 ساله که پیش ما زندگی میکنن. از این خونه جدید که در نبود اون ساخته بودیمش هیچ حرفی نزدیم. من به این دلیل که فکر میکردم لابد خودش تا حالا فهمیده که ثروت و اعتبار من خیلی بیشتر از سابق شده. اون هم به این دلیل که اساساً از اون دسته آدمایی که فکر میکنن صحبت کردن در مورد اینجور چیزا کار زشتیه. از پله ها که بالا میرفتیم بهش گفتم با استخون دردی که من دارم طبقه دوم که رطوبتش کمتره خیلی برام مناسبه. یه وقت دچار سوء تفاهم نشین ها. خداییش منظورم همون بود که گفتم، وگرنه داشتن خونه 2 طبقه این روزات اونم تو استانبول دکوپوزی نداره که. الان دیگه حتی کسایی که ثروتشون از من کمتره، حتی این نظامی های رد پایین هم دارن خونه های 2 طبقه می سازن. نشسته بودیم تو اتاقی که زمستونا یه جورایی میشد گفت اتاق کارم بود و قصه از هر دری سخنی بود که یهو متوجه شدم که اون یعنی کارا داره متوجه میشه که اون یعنی شکوره تو اتاق بغلیه و سری بحثی رو که تو اون نامه نوشته بودم پیش کشیدم. همون نامه‌ای که براش فرستاده بودم تبریز و توش به خواهش ازش خواسته بودم که برگرده استانبول. دیگه بهش گفتم همون کاری رو که تو تبریز انجام میدادی من هم میخوام با خطاطا و نقاشای اینجا تو استانبول انجام بدم، با این تفاوت که سفارش دهنده من شخص پادشاهه و به دستور اون رئیس خزانه مأمور شده که هرچی پول برای این کار لازمه در اختیارم قرار بده و دونه دونه نقاشای نقاشخونه دربارش هم موظف شدن که هرچی من بخوام برام بکشن. که برای شروع هم بهشون گفتم یکیشون سگ، یکیشون اسب، یکیشون یه درخت و یکیشون هم ابرای بهاری رو بکشن برام. بهشون گفتم که نقاشی‌های این کتاب باید مثل نقاشی‌های کتاب‌های استادای ونیزی طوری کشیده بشن که همه اقتدار و شکوه پادشاه و مملکتمون رو نشون بدن. و برعکس، کار اونا که همه این چیزایی که گفتم رو فقط با مال و مکنت نشون میدن یه جوری کشیده بشن که علاوه بر اینا حکمت و فرزانگی پادشاه هم به چشم بیاد توشون. اسبا رو خستگی ناپذیر و درخت ها رو ناامید و سگا رو تا میتونن درنده نشون بدن. به زیتون و پروانه و لکلک و ظریف افندی هم گفتم که هر چیزی رو خودشون دوست دارن و به نظرشون به این کتاب میاد بکشن برام. اینکه دقیقاً چی میکشیم و چرا میکشیمش رو الان نمیتونم برات توضیح بدم. نه برای اینکه بخوام از تو پنهون کنم ها، نه. راستشو بخوای چراشو خودم هم هنوز نمیدونم و فقط در این حد میتونم بگم که تا حالا چیا کشیدیم و قضیه اونقدری برامون جدی بوده که تو این شبای سرد زمستون هم تعطیلش نکرده باشیم. 4 ماه بعد از اینکه اون نامه رو براش فرستاده بودم، همون روزی که از سلمونی سر کوچه قدیمیمون شنیدم که برگشته، یکی رو فرستادم سراغش و گفتم بهش بگه که همون روز حتما یه سری به هم بزنه. این وسط یه خاطره تلخ یا شاید هم شیرین نمیدونم هست که ما دوتا رو به هم وصل میکنه. بهش گفتم هر نقشی یه قصه ای داره. سال هاست که نقاشا کتابا رو میخونن و بهترین جای قصه شو برای نقاشی کردن انتخاب میکنن. اولین دیدار عاشق و معشوق، صحنه ای که رستم سر دیو سفید رو از تنش جدا میکنه، یا غمی که رو صورتش میشینه وقتی که میفهمه کسی رو که به دست خودش کشته پسرش بوده. صحنه ای الفت مجنون با شیرا و شغالا، یا اون لحظه ای که پرنده های پیشگو به اسکندر میگن که به اولین ساحلی که میرسه به دست یه عقاب کشته میشه. چشامون از خوندن این کتابا خسته میشن و با دیدن نقاشیاش دوباره جون میگیرن. اگه یه جایی تو قصه هست که با خوندن نمیشه تجسمش کرد، اونجاست که باید دست به دامن نقاشی شد. نقاشی رنگ و بوی یه قصه است. هیچ نقشی هم نیست که قصه این نداشته باشه. هیچ نقشی رو که گفتم یه لحظه موندم و حس پشیمونی بهم دست داد و گفتم یه همچین نقش هایی هم بوده و ما خبر نداشتیم. 2 سال پیش که به عنوان سفیر پادشاه برای چندمین بار رفته بودم ونیز، به نقش هایی که نقاشای ایتالیایی از یه مشت چهره و پیکره کشیده بودن نگاه می کردم و با اینکه نمی دونستم این نقش ها از کدوم قصه و کدوم کتابن، ولی داشتم سعی می کردم حدس بزنم لااقل مال چجور قصه ای می تونن باشن که با دیدن یکی از اونا شوکه شدم. یکی از اون چهره‌ها با چهره من مو نمی‌زد. با اینکه چهره ما با چهره اون بیدینا اساساً فرق می‌کنه، ولی این یکی خیلی شبیه من بود. البته یه فرق‌هایی هم داشت ها. مثلا صورت استخونیش یه دونه هم مو نداشت و چونش برعکس چونه من خیلی کوچیک بود، هیچی چاه زنخدون هم نداشت. اما با همه اینا نمی‌دونم چرا هنوز هم فکر می‌کردم که اون چهره چهره خودمه. از صاحب قصر صاحب چهره رو پرسیدم که گفت یکی از دوستای ونیزیشه. طرف از نقاشش خواسته بود که از هر کدوم از چیزایی که خوشش میاد یکی یه دونه بکشه براش تو اون نقاشیه. از پنجره نیمه بازی که اون بالای صفحه بود، منظره واقعی بندر با تمام جزئیاتش دیده میشد. و رومیزی هم که اون پایین‌تر از پاش بود، یه ساعت، چند تا کتاب با موضوعات زن و زمان و زندگی، چند تا قلم، یه نقشه، یه دفترچه یادداشت، یه قوطی که توش چند تا سکه طلا و یه مشت خرت و پرت بودن بود و یه چیزای دیگه که تو اغلب نقاشی های اونا هست و من نمیدونم چیان. اون بالا رو سقف چند تا سایه بود که اگه اشتباه نکنم لابد مال شیطون و جن و پری و از این دست بود. رو دیوار پشت سرش هم 2 تا قاب عکس که یکی مال باباش و یکی هم مال خواهرش که خیلی هم زیبا بود. این نقاشیه برای حکایت کردن کدوم قصه کشیده شده بود؟ نگاش که می کردی قصه خودش بود و نه برای حکایت کردن هیچ قصه ای، بلکه صرفاً برای نقاشی شده بود انگار. اون نقاشی که اونقدر متعجبم کرده بود از ذهنم بیرون نمی رفت و راحتم نمی زاشت. از قصر اومدم بیرون و رفتم به همون خونه سفارت و تموم شب به اون فکر میکردم. دوست داشتم من هم یکی مثل اون داشته باشم؟ نه، از حد و اندازه من خیلی بالاتر بود یه همچین چیزی. خب برا پادشاه که میشد. ولی اون هم نه. یه دنیا چیزایی که پادشاه دوست داشت توی صفحه نقاشی جا نمیشدن که. به اندازه تموم صفحات یه کتاب بزرگ جا میخواست این کار. یه کتاب بزرگ؟ خب چرا که نه؟ چهره اون آقای ونیزی رو اون استاد ایتالیایی یه جوری کشیده بود که تو همون نگاه اول میفهمیدی که اون کیه. با داشتن یه همچین نقاشی، حتی اگه صاحب نقش رو یه بار هم ندیده بودی، میتونستی بین هزاران نفر هم که شده به راحتی پیداش کنی. نقاشای ایتالیایی اصولی دارن که با کمک این اصول میتونن چهره هر کسی رو یه جوری بکشن که بدون هیچ علامت گذاری خاصی از چهره دیگرون قابل تشخیص باشه. و این همون چیزیه که بهش میگن پورتره. اگه چهرت برای یه بارم که شده اینجوری کشیده بشه دیگه هیچ وقت فراموش نمیشی که. حتی اگه اون ور دنیا هم باشی هر کسی میتونه با یه نگاه به اون تو رو به یاد بیاره. حتی کسایی که تو رو هیچ وقت ندیدن، حتی سالها بعد از مرگت هم اگه اون رو ببینیش انگار که تو سر و مرو گنده و حی و حاضر جلوشون وایسادی دیگه. بیرون به قدری سرد بود که از لای پرده ها از گوشه سمت راست شیشه پایینی پنجره کوچیک رو به کوچه، جایی که یه تیکه از موم عسلش افتاده بود، بادی می اومد تو که اگه جلوش می نشستی مو به تنت سیخ می شد. یه مدت نسبتاً طولانی ساکت بودیم تا اینکه من سکوتو شکستم و گفتم ظریف افندی رو نمیدونم یادت هست یا نه، یکی از بهترین مذهبای نقاش خونه درباره و کار تذهیب این کتاب هم با اونه. اون هم مثل بقیه استادایی که روی این کتاب کار میکنن یه سالی میشد که هر شب میومد اینجا و تا خود صبح کار میکرد برام، تا اینکه چند شب پیش رفت و دیگه هیچ خبری ازش نشد. تو این چند روز هم نه خونوادهش و نه هیچ کس دیگه‌ای خبری نداره ازش. میترسم بلایی سرش اومده باشه.